همه از باب الجوانه همیشه تو هوام داری همیشه میرسی به دادم تو زندگی هرچی که باشم فدای امام جوادم فدای امام جوادم
فدای امام جوادم فدای امام جوادم
بمیرم صورت خورشید گرفته رنگ مهتاب جلو چشمای معصومش میریزن رو زمین آب اسیر قربت اما داره میره از این دنیا آقامونو جوون کشتن شبیه مادرش زهرا رمقی تو پیکرش نیست نفس راحت نداره دم آخر از غریبی روی خاکا سر میذاره دورو بره عزیز زهرا دوباره هل هله بپاشو به هشی قربتش میخنده حجر شبیه کربلا شو همیشه تو عوامو داری همیشه میرسی به دادم تو زندگی هرچی که باشم بمیرم که دم آخر حسینا که صدا میزد تو حجره با لب تشنه رو خاکا دست و پا میزد شنیدم آقه بد رفته روی بام بیکره نداره سایه بون غیر از پر و بال کبوتر ولی اون تن که رها شد وسط زهرا حسین الهی واسش بمیرم بی کفن تنها حسین زهرا زینت آغوش پیامبر ناله آسمون بلنده با نوحه غریب مادر حسین حسین غریب مادر
شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران
رادیو فارس
موج اف ام 94 مگاهرتز ام 666 کیلوهرتز
آیا نرسید رسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخن است که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از
به نام نامی الله یک تا پروردگار عالمیان. سلام عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. امیدواریم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با این امید دعوت می کنم به اتفاق بشنویم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای تبیین کلام نورانی حضرت جواد علیه السلام که یکی از کلماتشون رو به فضل الهی در این جلسه تقدیم محضر میکنم، سه مقدمه برای تبیین این کلام نورانی لازمه. بستر باید برای این کلمات پهن بشه تا انشاءالله بعد از این که این کلمات طرح شد و عرض شد بهتر و بیشتر به دل بنشینه. اما مقدمه اول، برای سالکین الالله و طالبین نیل به مقصود، بزرگان سلوکی فرمولی رو بیان فرمودن که اگر در این فرمول افراد طی طریق بکنن میتونن به منزل مقصود برسن. این فرمول مرکب از سه جزئه: یک، طی طریق در وادی شریعت. دوم، گذر از وادی طریقت. و سوم، رهیابی به وادی حقیقت. اول شریعت، بعد طریقت، ثم حقیقت. شریعت به چه معنا؟ بدین معنا که انسان قبل از این که بخواد در طریقت دنبال دستورالعمل و نسخه عرفانی بگرده، باید نسبت به حلال الهی و حرام الهی، نسبت به واجبات و نسبت به محرمات اشراف 100% پیدا بکنه. اگر سالکین الالله فردی رو به شاگردی میپذیرفتن، اول از او میخواستن که رساله مرجع تقلید تو برو از اول تا آخر بخون، تسلط کامل که برش پیدا کردی من به تو دستورالعمل میدم. مرحوم عاشق جواد انصاری همدانی، این بزرگوار رو آزاده هاشون چند بار فردی رو پیش ایشون بردن که دستورالعملی، نسخه ای، چیزی بیان بفرمایید. ایشون تو مراحل بعدی مقدار ناراحت شدن و فرمودن من چه بگویم برای کسی که هنوز شریعتش کامل نیست، هنوز تو حلال و حرامش مشکل داره. اول شریعت، دوم طریقت و سوم رهیابی به وادی حقیقت. حلال و حرام باید درست بشه، کما این که فرمودن ما حکمت عملی و نظری داریم و عرفان عملی و نظری داریم، بدین معنا که در قسم نظر باید من نقاط ضعفم رو بشناسم، نقاط قوت رو هم بشناسم، و تو قسمت عمل بعد از این که نقاط ضعف رو شناختم جلوی نقاط ضعف رو ببندم و سد کنم و جلوی نقاط قوت رو باز بذارم و بپرورونمش. اول شریعت حلال و حرام و انسان کاملا برش مسلط بشه، این اولین قدم برای رهیابی به وادی حقیقته. مقدمه دوم، با این مثال که مطلب تقریب به ذهن بشه، بذری اگر میخواد تو زمین کاشته بشه و رشد کنه و محصول بده، یک سری بایدها و نبایدها این بذر داره. آب مناسب باید، کود مناسب باید، نور مناسب باید، زمین مناسب باید. نبایدهایی هم داره، آفت نباید، علف هرزه ها نباید، شاخ و برگای زائد و خشک و بی‌مصرف نباید. به اصطلاح ما طلبه ها، وجود مقتضی و نبود مانع شرط رشد این بذره. مقدمه رشد این بذر نبود این امور و بود اونها. اگر آب مناسب به این بذر بدن، کود مناسب و نور مناسب و زمین مناسب هم داشته باشه، یعنی مقتضیات رشد رو داره، اما موانع رو از او کنار نزنن، این محصول آفت بهش بخوره. شاخ و برگ زائد رو ازش دور نکنن، علف هرزه ها رو از کنارش نکنن، این بذر یا به ثمر نمیشینه، یا اگرم بشینه بذر محصول به دردخوری به انسان نمیده. وجود مقتضی و نبود مانع هر دو برای رشد و تعالی و کمال این بذر لازمه. تو وادی معنوی هم به همین صورته. اگر انسان میخواد طی طریق بکنه، اموری باید و اموری نباید. اموری باید باشه برای رشد، برای تعالی و برای کمال، و کنار این امور اموری هم نباید باشه. گناه ریز و درشتش مهم نیست، ای چه بسا یک گناه کبوترهای زیبای معنوی رو رم میده و به این راحتی هم تدارک پذیر نیست، امکان جبرانش هم به این راحتی وجود نداره. بزرگان ما به قدری حساس بودن نسبت به بعضی از حرفایی که میشنیدن، اگه بوی غیبت میداده سری جلسه رو ترک میکردن. در حالات یکی از بزرگان شاگرداشون میفرمودن، حضرت آیت الله ستوده، من از خود ایشون شنیدم که تو سن بالای 70-80 سالگی مسجد میدان سعیدی قم نماز میخوندن، مسجد رضائیه. ایشون میگفتن من به این سن رسیدم تا حالا یک بار دروغ نگفتم. یکی از شاگردای ایشون برای خود من نقل میکرد که یه بار سر درس بین استاد و شاگرد بحث طلبگی در گرفت. شاید اسم یه بزرگواری از علما رو برد، ایشون حرف رو قطع کرد، درس رو ادامه داد. بعد از درس این شاید به استاد گفت چرا جواب منو ندادی، من اشکال کردم. گفت چون نام اون آقا رو بردی، من 40 سال غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت میکنی؟ شناخت نقاط ضعف و سد کردن و بستن، شناخت نقاط قوت و پروروندن، این امور مانع رشد انسانه، مانع به کمال رسیدن انسانه، و آدم باید با توجه به مقتضی و نبود مانع طی طریق بکنه. اینم دو. مقدمه سوم، به ما دستور دادن در دوران جوانی مراقبه از خودتون به عمل بیارید. اگر در دوران جوانی اهل مراقبه و محاسبه باشیم، سریع میتونیم طی طریق بکنیم، این منازل رو طی بکنیم و به مطلوب و مقصود برسیم. یکی از شاگردان حضرت آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون نقل میکرد که جوان اگر در دوران جوانی مراقبه از خودش به عمل بیاره، تو بعضی از گناه‌ها و عادت‌های پست این دوران نیفته، در همین دوران به درجات بالای سلوک و معنوی دست پیدا می‌کنه. نه در کهنسالی و میانسالی نشه، میشه، اما بسیار سخته. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو، نه نشه، میشه، اما خیلی سخته. خیلی آدم باید سعی و تلاش بکنه، اما در دوران جوانی با سعی و تلاش اندک انسان میتونه به درجات بالای معنوی دست پیدا بکنه. بسیاری از سالکین ما برنامه برای خودشون داشتن، تو اون دوران جوانی برای خودشون برنامه ریزی کردن، تو اون دوران جوانی مراقب بودن زمانی که از تمام نعمتها و قوای ظاهری برخوردارن، این قوا رو اومدن هزینه کردن فقط برای خدا، سلامتیشون رو برای خدا گذاشتن، جوانیشون رو برای خدا گذاشتن، جسم و قلب و جوارح بدنشون رو فقط برای خدا هزینه کردن، اینا میبرن، اینا بردن و غیر از این هر کی هر کاری کرده باخته. تو دوران جوانی آدم باید برنامه برای خودش داشته باشه که این برنامه رو اگر تو دوران جوانی برای خودش داشت، تو پیری هم میتونه حفظ بکنه. تو دوران جوانیه که آدم میتونه به ملکه عبادت و بندگی خدا دست پیدا بکنه. تو دوران جوانیه که آدم میتونه به ملکه ترک گناه و معصیت دست پیدا بکنه. و اگر در دوران جوانی به این دوتا ملکه دست پیدا نکنه، در دوران پیری باز عرض میکنم نه نشه، میشه، اما بسیار سخته، بسیار بغرنجه، خیلی آدم باید زحمت بکشه. قالب وقتی نرم آدم میتونه به هر شکلی این قالب رو در بیاره، اما اگر این قالب سفت و سخت شد، به این راحتی دیگه نمیشه او رو عوضش کرد، خیلی مشکل میشه. تو این دوران آدم باید مراقب خودش باشه. جمله ای رو اخیراً از مرحوم بهلول رضوان خدا بر او باد از این بزرگوار خوندم که ایشون گفت از دوران جوانی من دو چیز رو در خودم همیشه حفظ کردم. یه چیز رو هیچ وقت از جوانی تا الان انجام ندادم، یه چیز رو از دوران جوانی تا الان ترکش نکردم. اونی که از دوران جوانی تا الان انجام ندادم دروغه، دروغ نگفتم و چقدر بردم تو این دروغ نگفتن. و اونی که از دوران جوانی تا الان از من ترک نشده نماز شبه. به هیچ قیمتی نماز شبم رو ترک نکردم. این دوتا رو، سه تا مقدمه عرض کردم، فقط اشاره کنم. یک، در وادی سلوک الالله اول آدم باید از شریعت بگذره، بعد به طریقت و سوم به حقیقت. مقدمه دوم، برای این که انسان به مطلوب برسه قطعا یک سری بایدها و نبایدهایی لازمه، کما این که در وادی سلوک الالله هم وجود مقتضی و نبود مانع لازمه. و سوم، انسان باید تو دوران جوانی برنامه جامع سلوکی برای خودش داشته باشه و این برنامه رو میتونه در کلمات نورانی معصومین علیهم السلام بهش برسه. انقدر کتابا تو بازار اومده که متاسفانه این کتابها بیشتر از این که راه و طریق رو به ما معرفی بکنن، فرد و شخص رو برای ما معرفی میکنن. اومدن محضر است آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه الشریف و تقاضا کردن درس اخلاق بدن. آقا یه روایت بیان فرمودن، این عده رفتن دوباره برگشتن محضر آقا و اصرار کردن که این درس اخلاق ادامه پیدا بکنه و ایشون فرمودن هر چی من میخوام بگم تو این جهاد و نفس وسائل و شیعه اومده، اگر اخلاق میخواید از این کلمات و این کتاب بهره ببرید. کلمات نورانی معصومین جامع تمام دستوراتی است که در این وادی، وادی معنوی، انسان بهش نیازمنده. اینا رو عرض کردم در این مدت. حالا یه جمله از جواد الائمه علیه السلام تقدیم محضر میکنم که دو تا از بایدها و دو مورد از نبایدها رو، دو تا از مقتضیات رو و دو تا از موانع رو جواد الائمه علیه السلام بیان می‌فرمایند. که اگر همین رو ما اخذ بکنیم یه دستور سلوکی بسیار نابیست از ناحیه جواد الائمه علیه السلام به همه ما. اما اون بایدها، وجود نازنین جواد الائمه علیه السلام می فرماید توسط صبر خودتون رو در بستر صبر قرار بدید. صبر، صبر و بزرگان ما و ائمه ما علیهم السلام در این چند قسم بیان فرمودن. یک، صبر در بلا، بلاهایی که سرمون میاد. مصیبت رو هم تو همین قسم شاید بتونه آدم بیان بکنه که صبر اندل مصیبه هم هست، صبر در بلا و صبر در مصیبت. ابتلاعایی که سر راه انسان قرار میگیره آدم صبر بکنه به جزع و فزع نیفته. این لیوان یه مقدار خاصی آب درش قرار میگیره، اگر بیشتر از اون توش بریزن سرریز میشه. من انسان عاقل میفهمم به اندازه این که این لیوان آب درش قرار میگیره باید آب توش بریزم. خدایی که خالق عقلاست، خدایی که عقل کله بلکه خالق عقله، این خدا میدونه اول باید در من انسان ظرفشو به وجود بیاره و قرار بده بعدن منو مبتلا بکنه. تا زمانی که در من ظرفشو قرار نده خدا منو مبتلا نمی کنه. پس آقا چرا من در گرفتاری یا کم میارم؟ چون نمیدونم به این ظرف توجه نمی کنم. زود آدم به جزع و فزع میفته، گرفتار میشیم، ابتلا سراغمون میاد. صبر بکنیم، صبر در اراها و ابتلاعات. من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. دو چیز رو در این حدیث قدسی خدا به خودش نسبت میده. نعمائی، تمام نعمتها از طرف خداست و من قبل الهه. بلائی، تمام ابتلاعات و گرفتاریا از طرف خداست، چون از دو حال خارج نیست و شق سوم قطعا نداره. گرفتاریا که در سر راه ما قرار میگیره یا از نوع کفاره است، کاری در دنیا کردم خدا میخواد تو همین دنیا من تقاص پس بدم و حسابم به قیامت نکشه، یا گرفتاری ها از نوع ترفیع مقام و درجه و رتبه است که خدا میخواد به انسان رتبه بالای معنوی بده و آدم رو گرفتار میکنه. از این دو حال قطعا خارج نیست و شق ثالثی قطعا نداره. تمام بلاها متوجه خداست، تمام ابتلاعات متوجه خداست. پس حالا که از طرف خداست آدم صبر بکنه. صبر اندل بلا و صبر اندل مصیبه از صبرای بسیار خوبیه. این یه صبره. دوم، صبر در عبادت و بندگی خدا. بندگی خدا اولش سخته، آدم تمام اعضا و جوارح و نفسانیات رو همه رو فقط به سمت خدا سوق بده، سخته. اساساً بندگی خدا اولش سخته، بنده شیطان شدن هنر نیست و کاری نداره. بنده خدا شدن سخته، عبد خدا شدن سخته، اما عبد شیطان شدن کاری نداره. که تو بندگی خدا آدم صبر کنه، بعد لذت و حلاوتی خدا زیر زبونش قرار میده که این لذت و حلاوت رو با دنیا عوض نمی کنه. جوانی به یک نگاه امام عصر علیه السلام تو مسجد جمکران جوان مسیحی مسلمون میشه. به قدری لذت بندگی خدا زیر زبون این جوان میره. دانشجوه، کلاسش با نماز ظهر و عصر در تلاقیه، هر روز دیر سر کلاس میاد یک روب. یه روز وارد کلاس میشه، استاد میگه دیگه حق ندارید بیا. چرا؟ هر روز تو داری دیر میای، نظم کلاسو به هم ریختی با چهار تا رفیقت. یا استاد ما نماز رو نمیتونیم به تأخیر بندازیم، یه رو کلاس شما رو میتونیم دیرتر بیایم، اما حاضر نیستیم یک ساعت و نیم نماز رو دیرتر بخونیم. استادم میگه منم نمیتونم بی نظمیتون رو تحمل کنم. در کمال ادب میگه پس ما سه تا پیشنهاد داریم، یکی از این سه تا رو قبول کنید، یا شما لطف کنید این دیر اومدن ما رو تو آخر ترم تحمل کنید، نه راه دوم اینه شما لطف کنید یه رو کلاس دیرتر شروع بشه. اگر راه اول و دوم رو قبول نمی کنید، راه سوم اینه که ما میریم این واحد درسی رو حذفش میکنیم. ما حاضریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم، ولی حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. لذت نماز زیر زبون این جوون رفته، دیگه حاضر نیست این لذت رو با دنیا و مدارک و نمیدونم مقامات این دنیا عوض بکنه. صبر در عبادت، سوم صبر در معصیت. گناه وقتی انسان مواجه میشه صبر بکنه و مرتکب معصیت نشه. خدا بهتر از اون و با لذت تر از اون رو زیر زبون فرد قرار میده. این نیاز به توضیح داره جای خودش. یک، جواد الائمه علیه السلام میفرماید صبر رو در دنیا نصب العین خودتون قرار بدید، صبر پیشه کنید در این دنیا. این یک. دوم، قلاده فقر رو به گردنتون بندازید، خودتون رو فقیر بدانید. این که آدم واقعا فقیر باشه یا نه، ممکنه غنی باشه ولی خودش رو فقیر بدونه مهمه. من اینطور این فقره از روایت رو معنا می کنم، آدم فقط خودش رو در مقابل خدا فقیر و بیچیز بدونه. تا بیچیز ندونم خودمو، هیچ موقع در خانه کسی نمیرم در بزنم. تا نداری و حس نکنم نمیرم در خونه یه دارا دست نیاز دراز بکنم. تا خودم رو فقیر 100% و نیازمند 100% ندونم، نمیام در خونه خدا بگم خدایا اگر من آتش جهنم رو هم تحمل کنم فکیف اصبر و علا فراقک. اینه که تو از من رو برگردونی و من از تو دور بشم و چجوری تحمل کنم. فقیر در خانه خدا. من بهترین دلیلم برای این که این فقر بسیار پسندیده است، آدم خودشو در مقابل خدا فقیر و نیازمند ببینه، مناجات امیر المؤمنین تو مسجد کوفه است. ای خدا، هر وقت مسجد کوفه میرید، برای آخرین عمل تو مسجد کوفه با انرژی و با نشاط آدم باشه. نوعاً کاروانا که میرن خسته میشن، به این جا که میرسن و آخرین عمل کوفه یا انجام نمیدن یا با خستگی و کسالت. آخرین عمل تو مسجد کوفه مناجات امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه است، کنار محراب امیرالمؤمنین و اون منبر سنگی یه مقامیه. اونجا برید ببینید علی چجوری فقر خودشو به خدا عرض میکنه. مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی میخواد به من رحم کنه؟ مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو مولای منی، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف. عجز و ناتوانی و فقر خودش رو به خدا بگه. پیغمبر با اون عظمتش، مگر این جمله از حضرت به ما نرسیده؟ الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یه لحظه خدایا منو به خودم واگذار نکنی، یا یک لحظه به یک چشم به هم زدن. اینم دو. قلاده فقر رو حضرت میگه به گردن بندازیم. این تو بایدها، این دوتا، یک بستر صبر رو برای خودمون پهن کنیم، خودمون رو در بستر